بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. حمد و سپاس میگیم خداوند متعال رو که اجازه داد خدمت شما برسیم و انشاءالله خدمتگذاری مفیدی داشته باشیم. دست به دعا برداریم و برای سلامتی آقا و مولایی که امروز بیش از روزهای قبل انتظار آمدن و ظهور رو داشت دعا کنیم. دعای ما برای حضرت بیشتر از آن که برای اون بزرگوار خوبی و افاده خیر داشته باشه، برای خود ما مفید هست که در روایت فرمود برای فرج دعا کنید که فرج شما در دعای در فرج هست. حالا برای سلامتی آقامون دعا میکنیم که امروز بیشتر از هر روز قبل انتظار فرج داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی حجت سلاماتك عليه وعلى انشاءالله که خداوند متعال ما رو جزو یاران حضرت قرار بده و بتونیم زمین ساز ظهور حضرت باشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و سوین حجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی طول عمر توفیقات رو زفزون. خدا رو متشکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. این اول برنامه دعا میکنیم که انشالله گفتنها و شنیدنها برای خدا باشه. خدا هم به امان بهترین عبادت این تلاش ها رو از ما و شما و همه کسانی که زحمت میکشن تا این برنامه فراهم بشه به عنوان بهترین عبادت از همه قبول بفرماید و انشاءالله که هر دو شرط قبولی رو داشته باشیم، هم قصد قربت کنیم ما و شما، برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بفرسیم و همین که موضوع برنامه مون هم خوب باشه با سوال های خوبی که شما میپرسید انشاءالله که برنامه عالمانه بشه و جلسه علمی بشه که اگه اینجوری شد هم حسن فعلی داره و و قصد قربت ما هم حسن فاعلیش رو تشکیل میده، در نتیجه برنامه خوبی میشه و این عمل بالا میره و مورد قبول انشاءالله واقع میشه.
انشاءالله. خیلی ممنون جای محمدی. خب تا اولین تلفن از طریق راه های ارتباطی وصل بشه به ما، بریم سراغ سوالات پیامکی که مانده بود روز چهارشنبه، نتونستیم به اونها بپردازیم و شرمنده شما بزرگواران شدیم. سوال کردن که آیا میتوان کاری انجام داد که ما خودمان به مقام شفاعت برسیم؟
بله، خب شفاعت فقط پیامبران و امامان و اولیاء خدا نیستن. مثلا پدر و مادر میتونن شفاعت کنن برای فرزند، فرزند برای پدر و مادر شفاعت میکنه، معلم برای متعلمینش شفاعت میکنه. پس میشه که انسان در زمینه تعلیم و تعلم حرکت کنه، روز قیامت که میشه به عامد میگن خب شما زحمت کشیدی، عبادت کردی، برو داخل بهشت، جای شما در بهشت، درجه بهشت. عالم وقتی میخواد بره بهش میگن کجا داری میری؟ شما در دنیا تنها نبودی که حالا تنها بری. باش همه کسانی که از شما علمی دریافت کردند و تلمس کردند رو شفاعت کن، همراه خودت ببر، چنانکه شهدا حق شفاعت دارن. برای انسان مقام شهادت برسه، مقام شفاعت رسیده. اقشار مختلف دیگه هم هستن. پس پاسخ سوال مثبته، بله میشه انسان کاری بکنه که خودش هم شفاعت کننده باشه، ضمنی که گرچه همون کسی هم که خودش شفاعت میکنه ممکنه که نیاز به شفاعت هم داشته باشه، چون شفاعت ما برخلاف دیگران که مثلا وعیدیه معتقدن که شفاعت فقط برای ترفیع درجه هست، برای ازدیاد منافع هست، چون ها معتقدن که هر کس مرتکب گناه کبیر شد در جهنم جاودانه میمونه، بنابراین جایی برای شفاعت این شخص نیست. ما اینو قبول نداریم. اونا میگن که شفاعت فقط برای ازدیاد منافع هست. از اون طرف ادعی هم میگن که شفاعت فقط برای دفع مزار رو فقط برای گناهانه. ما معتقدیم که هر دوش درسته. گاهی شفاعت برای این انسان گناهش بخشیده بشه و بره به بهشت، گاهی نه، شفاعت برای اینکه در بهشت مقامش بره بالاتر، چنان که درباره پدر و مادرها در قرآن داریم که و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. در زیلش داره که روایت که وقتی انسان وارد بهشت میشه میپرس فرزندانم کجا هستن، میگن فرزندان شما در این مقام شما نبودن، در جایگاه شما نبودن، در مرتبه پایین‌تر بهشتن. میگه خدای من که عبادت می‌کردم برای خودم و فرزندانم عبادت می‌کردم، خدا می‌فرماید که فرزندانش رو بهش ملحق کنید و الحقنا بهم ذریتهم، ما ذریهشون رو بهشون ملحق کردیم و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی از خودشون کم نکردیم، درجه اونها رو پایین نیاوردیم، درجه پایین رو بالا آوردیم که اینا با هم باشن. بنابراین بله، میشه گروه‌های دیگری هم حق شفاعت داشته باشن، حالا یا برای پاک کردن از گناه و بهشتی شدنشون یا برای ترفیع درجه و ازدیاد منافع در بهشت.
خیلی ممنونم. سوال کردن که شخصی است که یک سال هست فوت کرده و در هفته چند باری به خواب ما میاد، آیا این نشان از حال خوش او و جایگاه خوب او هست؟
این که او به خواب شما میاد، خوب این به نظر ما قابل تأمله. شما او رو خواب میبینید، یعنی در واقع شما فعال هستید، او رو در خواب میبینید، نه اینکه او از اونجا بیاد تو خواب شما. عالمه که فعاله، معلوم منفعله، معلوم نقشی در علم نداره، او فقط دیده میشه، شمایی که او رو میبینید. پس از این طرفه نه از اون طرف. گاهی ممکن دو طرفه باشه، استثنا گاهی هم ممکن از اون طرف هم باشه، از این طرف هم باشه. مطلب دوم این که حالا این علل و اسبابی که باعث این خواب ها میشه فراوان هست. گاهی این که انسان زیاد بیادشون باشه، گاهی این که تو زمین ناخودآگاهش جای حساسی داشته باشه، به هر بهانه تو خواب به ذهنش، به خوابش میاد. عواملش متعدد هست که باعث میشه که انسان خواب زیاد ببینه. مطلب بعد این که حالا این که حال خوشی داره، اگه از اون طرف هم نقشی داشته باشه، بله، دلیل بر اینه که آزادی بیشتری داره. اگر دو طرفه باشه، یعنی از اون طرف هم نقشی باشه و اون هم یعنی هم عالم باشه هم معلوم، و عالم باشه معلومه که جایگاه خوبی داره که این اختیار رو داره که بخواد مرتب به دیدن شما بیاد و با شما ارتباط برقرار کنه.
متشکرم، خیلی ممنون. سنکا خانم امینی از تهران، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفهمید.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
ببخشید، من از آقای محمدی یه سوالی داشتم. من رفته بودم یه جا روزه، بعد خانم جلسه‌ای که به اصطلاح داشت که جلسه سخنرانی میکردن، گفتن که ماها که وقتی که میگیم که مثلا یا امیرالمومنین قربونت برم یا مثلا یا ابوالفضل قربونت برم، این گناه داره، اینا نامحرم هستن. آیا همچین چیزی صحت داره؟ ما که مثلا همینطوری که آدم مثلا قربون یه نامحرم نمیره، اینا بالاخره امامای ما هستن، ما مثلا به اینا مثلا متوسل میشیم. خواستم ببینم آیا این حرف این خانم درست بوده یا نه. ممنونت هستم آقای محمدی، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. از خونم که حالا شاید ایشون منظور چیز دیگه ای داشته، شاید مثلا خوب نتونسته مخصوصش بیان کنه یا یک منظور خاصی داشته، اما خب ما تو داری ندبه چقدر میگیم به نفسی انت به نفسی انت، همه اینها یعنی چه؟
فدات بشه،
قربونت برم. خاص مردا که نیست که، چیه؟ هم خاص هم مردا هم زنها داری ندبه میخونن دیگه. پس باید این داری ندبه که از امام صادق علیه السلام رسیده
مشکل داره،
مشکل داره، چون شما به نامحرم میگید که این محرم و نامحرمی مال اون بود ناسوتی و بود خاکی و بود عنصری انسان هست. این قربونت برم، دوستت دارم، نمیدونم، این که عرض کنم انسان اظهار ارادت و اظهار عشق و محبت میکنه نسبت به اولیاء خدا، مربوط به این وجود نیست، مربوط اون وجود ملکوتیه. اونجا هم دیگه محرم و نامحرم وجود نداره، چون جسمی نیست که بخواد بگیم که این مرد یا زن، این نمیدونم محرم یا نامحرمه. محرم و نامحرمی و بدن و اینها مال این احکام دنیایی و احکام مادی و ناسوتیه، اما این قربونه برم مال بعد ملکوتیه، اونجا همین حرفا معنا نداره. عرض کردم تو دعاهای ما، تو حالا من دعای ندبه رو مثال زدم،
زیاد عشورا به ابی انت و امی،
بله، یا مثلا تو روایات ما فراوان میبینی که این کلمه
نفسی لکن فدا،
بله، اینها هست. حالا شاید عرض کردم اون خانم شاید منظور دیگه ای داشته و شاید مثلا اگر خودش الان بود طوری صحبت میکردی ما قبول میکردیم ازش، چون ما الان داریم کسی محکومش میکنیم که خودش حضور نداره. شاید اگر خودش بود و توضیح میداد ما میگفتیم بله ایشون راست میگه، اما به این شکلی شما بیان فرمودید نه، این درست نیست، چون اون بحث محرم و نامحرم و ماده و غیر ماده نیست و فرقی نمیکنه که حالا مرد باشه، زن باشه، محرم باشه، نامحرم باشه، تفاوتی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. آقای بهرامی از درود، سلام علیکم.
با سلام حضور استاد معظم جناب آقای محمدی و جناب آقای متوسل، دو سوال دارم خدمت استاد.
بفهم.
سوال اول، چرا خداوند متعال انسان را بدون نقص و عیب نیافریده؟ مثلا در سوره نساء آیه 28 ویگردیده و خلق الانسان ضعیفا، و در سوره انبیا آیه 37 و گردیده خلق الانسان من عجل، و در سوره معارج آیه 19 و گردیده ان الانسان خلق عدوا. سوال دوم، در قرآن مجید و گردیده و الفتنه اشد من القتل، و همچنین و الفتنه اکبر من القتل، و در سوره بقره آیه 191 و شده وقتلوهم حیث و سقفتموهم، و در سوره انفال آیه 12 و شده فضربو فوق الاناقه فضربو من هم کل بنات. با توجه به آیات مزمور، چرا مردم از کشتن جمال خاشقچی و پیروزی گروه طالبان بر ارتش آمریکا اظهار نارضایتی میکنند؟
امری هست. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر جناب آقای بهرامی، خدا نگهدارتون باشه. خب چرا خداوند انسان رو بدون نقص و عیب نیافریده؟
از کنم که بدون نقص و عیب خود خداست، چون هر مخلوقی از اون جهت مخلوقه خودش این نقصه، از جهتی که ماهیت داره خودش حد محدودیت. پس ما مطلق و بی نقص مطلق فقط خود خداست که هیچ حدی نداره و هیچ نقصی نداره. اما در بین مخلوقات انسان بهترینه، در بین مخلوقات انسان اشرف مخلوقاته و کم نقص ترین مخلوقات، کم نقص ترین مخلوقات. مطلب دوم این که اون مطالبی که شون فرمودن اونها یه بود دیگه هم داره. اگه از یک طرف فرمود که خلال انسان حلوما حلوعا ازا مسته شر جزوعا و ازا مسته خیر منوعا، از اون طرف هم داریم که اینجا علون فل عرض خلیفه داریم که و کرم نابنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنات، اینا هم داریم. انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ربز انه کان ظلما جهولا. باز بحث دیگه داره. این طرف هم ببینید، اینکه انسان خلیفه خداست، انسان مسجود فرشتگان هست. اضافه سوید هو نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. دستور با هم جمع کنید، اون طرف ضعف، این طرف خواهید که خود همون ضعف دلیل بر عظمت انسانه. مخلوقی که اینقدر ضعیفه میتونه قدرتمندترین مخلوقات خدا بشه. این موجودی که حلو هست میتونه ایثار کنه و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این خودش عظمت میرسونه. یه وقت کسی نمیتونه حلو باشه، نمیتونه ظلوم باشه، نمیتونه جهول باشه، امانت داری میکنه خیلی مهم نیست. اما کسی از اون طرف این ظرفیت رو داره که ظلوم و جهول و حلو باشه، از این طرف به جایی میرسه که میشه امانت دار الهی. خود این عظمت انسان رو میرسونه. همین که اون نقطه ضعف داره، یعنی میتونه اونجوری بشه، خود اون دلیل بر عظمت انسان هست، نه دلیل بر ضعفش. پس وقتی سرجم که حساب میکنیم میبینیم که تنها مخلوقی که از دو طرف، هم از طرف منفی میل به منهای بی‌نهایت داره، هم از طرف مثبت میل به علاوه بی‌نهایت داره، فقط انسانه. فرشتگان یه حد محدودی دارن، یک منحنی سینوسی دارن، یه ماکسیموم یه مینیموم فضای بسته حرکت میکنم. و مومن نا الا له مقام معلوم. ما هر کدوم یه جای خاص خودشو داره. دیگه بالاتر نمیتونه بره، پایینتر هم نمیتونه بیاد. انسانی که میتونه سقوط کنه به مرز حیوانیت، از حیوانات هم بره پایینتر، یعنی از خط مینیمم حیواناتی هم سقوط کنه پایینتر بره، این فقط انسانه. ما معمولا میگیم دوستان یه منحنی رسم کنن، یه محور مختصات رسم کنن که اون محور از کنم که ایکس ها رو محور طول ها رو محور حیوانیت قرار بدن، محور ارزها محور ایگرگ ها رو محور انسانیت قرار بدن، بعد چهار نوع مخلوق رو این منحنیشون رو سرسیم بکنن. فرشتگان که مخلوقات پاک و مقدس خدا هستن، جن، انسان و حیوانات. بعد این چهار تا از کنم که موجود رو روی منحنی نگاه کنم، ببینم خواهند دید که انسان از در جهت مثبت به نقطه میرسه، اون خط ماکسیموم فرشتگان رو در می‌نوردد، به از کنم دنا فتد الله فکانه، یه نقطه‌ای که جبرئیل گفت لو دنا فتد ملتن لحتلق، از اون نقطه عبور میکنه میره جایی که دنا فتد الله. از اون طرف هم به نقطه میرسه که اون خط مینیموم حیوانیت رو که دیگه از اون پایین تر شما حیوانی پیدا نمی کنید، انسان از اون هم میره پایین تر. اولا کل انام بلهم عدل میره پایین تر. یه چنین وضع این خودش عظمت انسان رو میرسونه، قدرت مانور انسان رو میرسونه، قدرت پرواز انسان رو میرسونه. پس اونها رو شما نقص انسان نگیرید، اونها رو نقطه قوت انسان تلقی کنید. ولی زیرا همون تو آیه که من خوندم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها. خوب خیلی دستم درد نکنه، انقدر خوبه که آسمان بار امانت نتوانست کشید، ولی انسان گفت باشه من تحمل میکنم. این که انه کان در من جهولا دیگه چی اینجا؟ باید بگه انه مثلا فرض کنم که پیش به کان در من جهولا باید به کان عطوف باید به کان مثلا علیمن قفورن از این چی باید باشه دیگه؟ نه ظلوم و جهول. پس اتفاقا همین ظلوم و جهول باید باشه. این مخلوق میتونه ظلوم و جهول باشه، ببینید به کجا رسیده که شده امانتدار الهی. بنابراین اونا نقص نیست، اونا در واقع حکایت از عظمت انسان داره.
یعنی در واقع اختیار انسان رو میرسونه،
مستعد اختیار انسان، قدرت مانور انسان رو میرسونه.
و اینکه خدا انسان رو عجول آفریده؟
نه، ظرفیت عجول شدن رو داره، چون که ظرفیت خلیفت اللهی رو داره، هر دوش بعد استعداد و
قدرت. بعضی فکر میکنن خدا این گونه انسان رو آفریده است.
نه، این استعدادها در انسان هست. بله، خدا رو انسان رو خلق کرده، اما اینکه بالفعل ظلوم و جهول و عجول خلق کرده باشه خیر.
خیر. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال دومشون این بود که خب چرا مردم از پیروزی طالبان خوشحال نیستن با این آیات فراوانی که شون خوندن؟
من نفهمیدم سوالشون چیه. حالا چند تا فرض ممکن داشته باشه. یه فرضش این بود که خب فتنه بدتر از قتله، پس فتنه مثلا فرض کنید داعش یا فتنه طالبان مثلا باید بدتر از آدم کشی این چیزها باشه.
اگر فتنه رو آمریکا بگیریم، قتل و طالبان
بهتر از اون. خب مردم باید خوشحال باشن.
خب ایشون همین سوالش همینه دیگه، میگه چرا مردم خوشحال نیستن.
بله، خب حالا فرضش ما از دو طرف مورد توجه است. این بحث خیلی بحث ما مربوط نمیشه، از دو جهت مورد خودم که انکار هست. همه جهت این که آیا آمریکا مثلا فرض کنید که تو این منطقه کاری هست، یه بیگانه اومد اینجا مدتی مونده رفته، از اون طرف آیا طالبان مثلا کارشون کشتار و این چیز هاست که باید بگیم که اون فتنه رفت این قتل اومد، پس الفتنه تو اکبر من القتل؟ نه، هر دو طرفش به نظر مشکل داره. حالا اون فتنه ای که توش قتل و غارت و کشتار باشه، اون فتنه در قرآن فتنه حداقل به دو معنای کاملا متفاوت اومده، کمی که قاتلهم حتی لا تکون فتنه، یا همین کهشون گفتن که الفتنه تو اشد من القتل. این معنای آشوب بلوایی است که قتل هم توش هست، جنایتی هم توش هست. اما غالبا تو قرآن فتنه معنی امتحان اومده. حسب الناس ان یترکوا ان یقول آمنا وهم لا یفتنون. لا یفتنون فتنه، دچار فتنه نمیشن. وقد فتننا ولقد فتننا من قبلهم مثلا، یا اینکه انما اموالکم و اولادکم فتنه، اولاد و اموال شما چی هم فتنه هستن. این فتنه معنی وسیله آماز، وسیله آزمایش هست که عمدتا در قرآن به این معنا اومده. حقیقتا ما سوالشون رو خیلی روشن نفهمیدیم که صغرا کبراش چی بود که رو صغرا یا کبراش توقف کنیم و توضیح بدیم.
بله، بسیار خیلی ممنونم.
حالا اگر شون سوالشون چیز دیگه بود که ما متوجه نشدیم، دوباره بیاد رو خط جوابشو بدیم.
من اینجوری متوجه شدم که یک سری کارهایی رو انجام میشه که ظاهرش خیلی بده اما بهتر از قبلیه. حالا یا مردمی که میکشن، یا اینکه فتنه میره قتل میاد، یا اینکه مثلا یه آدم معتادی رو یا آدم قاچاقچی رو میگیرن اعدام میکنن. چرا
باید این باشه؟ پاسخش اینه که خب مردم که خوشحال شدن وقتی آمریکا رفت، در این حال که طالبان اومد، حداقل مردم خوشحال شدن از رفتن آمریکا. اگه منظورش این باشه که ممکنه بعضی ها خوشحال نشدن، ولی اکثر مردم چیه؟
خوشحال شدن. بسیار خانم احمدی از بندر دیر، سلام علیکم.
سلام خدمت آقای مدری و استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام.
خسته نباشین.
شکرم، بفرمایید.
خسته باشین، انشاءالله ممنونتون میشیم از برنامه خوبتون. من خدمتی از سادی داشتم از خدمت استاد محمدی در مورد یکی از آشنایان و دستگانمون. مدتی از خونه فراری شده، با اینکه ایشون نمازهای شب مرتب میخونده، جوان 30 ساله است، زن و فرزندم داره، بعد نمازهای شب میخونه مرتب، اهل نماز، عبادت خداوند، کربلا، همه چی، یعنی آدم متدینی بوده، ولی الان مدتی از خونه حالش خوب نیست، از نظر روحی و روانی یه خود به هم ریخته، از خونه تراری شده. یه مدت رفته بود بنده خدا طرفای اهواز، شهر اهواز گیرش آوردم، درگست آوردمش خونه، یه شب خونه بود، دوباره قافل شدم خونواده، یه از خونه زد بیرون. الان هرچی میگردن استاد، الان 2 هفته است که خیلی خونوادش نگرانن، هرچی میگردن اینا پیدا نمی کنن. بعضی هم میگن کشور مثلا شیاطین اجنه تو بدنش رفتن میبرنش بیرون. استاد میخواستم اگر کمکی از دست شما در میاد، دعای ذکری برای خونواده اینا، فقط موندن دیگه با خدا، فقط که خدا میدونه که این کجاست، هر جا که بیشن، حتی که گفته باشن اینا گشتن، یعنی اثری ازش پیدا نمی کنن. حالا میخواستم اینو اگر شما دوست کنید کمکی از دستتون بر بیاد و تازه نمایشون کنید، ممنونتون میشیم.
خانم احمدی قطع شدن؟
بله بله.
خانم احمدی پیش روانشناس هم ایشون رو بردن؟
نه پیش روانشناس دیگه فرصت نشد، ایشون کار تو اهواز بیمارستان کار میکردن، بخش مهم بیمارستان کار میکردن،
بسیار
جوان تحصیل کرده خیلی خوب، ولی یه دفعه اینجور شده، مدتیه
بسیار
از خونه میره بیرون. بعد خودش هم گفته من 45 روز باید ضیافت بکشم، روزه باشم.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. وقتتون بخیر. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. آقای باقری از تهران، سلام علیکم. آقای باقری سلام علیکم.
سلام علیکم بر شما مجری عزیز که خیلی دوست دارم. خدا
حاج عزت
حجت الاسلام و المسلمین و خدا حفظش کنه که کامل پاسخ بدن. من میخواستم خدمتتون عرض کنم ما چند روز پیش یک جا بودیم و راجع به تاریخ صحبت شد، تاریخ اسلام و تاریخ شمسی و قمری، و راجع به این عزاداری ها بود، طرف چند نفر دوره هم دیگه جمع شده بودن و داشت برای خود جولون میداد، میگم ما همیشه باید گریه بکنیم. چرا؟ برای که تاریخ روز به روز تغییر میکنه، فلان هر روز عاشورا، هر روز فلان، تاریخ به مرور همیشه داره میره، و این داشت یک جور دیگه داشت تبلیغ. من جواب دادم که ما شادی و بچی با همیشه گریه بکنیم و یه همچین مورده. گفتم بابا هر سخن جایی یا هر نقطه مکانی دارد. بحث شد اینا، من آره مزایم شدم جناب شما عزیز عزت حجت الاسلام و مسلمین حاجب محمدی که این رو کامل توضیح بدن، تاریخ رو که چگونه وقایع میگذره که ما چگونه رفتار بکنیم در زندگی. اینه که طرف داشت به عجیب زد تبلیغ میکرد، این دوران هم که خدا لعنتشون کنه هر چیزی به قول معروف این زاویه یه جور پرداخت میکنن و به قول معروف ضد دین مبین اسلام. اینه که میخواستم از دور جدر اسلام و مسلمین حاج آقا محمد اینو کامل توضیح بدن، گریه ها و خنده ها. من گفتیم بابا شادی ها به جای خودش داره، تولد داری فلان، بعد میگم نه همه باید توی یک تاریخ و روز به روز انجام میشه. حالا من بیشتر دیگه وقت نمیگیرم، امکان داره که سه دیگه تماس بگیرم. میخواستم حاج آقا اینو کامل توضیح بدن که چگونه است این تاریخ میگذره که ما برخورد کنیم با تاریخ که بتونیم درست حسابی انشالله زندگی بکنیم.
بسیار
مزاحمتون شدم.
خیلی ممنونم از شما.
درود بر دانشگاه ولایت. خدا
قربان شما. خدا نگهدارتون باشه. پایدار باشید.
مزاحمت نمیشم. یا
علی خدا نگهدار شما باشه. یک پیام صوتی هم داریم از افغانستان آقای میرزایی، اون رو هم بشنویم.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت دانشمند عزیز و محترم استاد محمدی و مجری محترم و با حوصله حجت الاسلام آقای متوسل، طول عمر و موفقیت برای هر دوی تان از خداوند یکتا آرزو دارم. میرزایی هستم از افغانستان. سوال دارم. سوال اول، آیا پیامبر بزرگوار اسلام را در هنگام معراج رفتنش کسی از یاران و اصحاب و اهل بیتش دید که سوار آن دستگاه پیچیده شده باشد؟ دوم، برای چند روز یا چند ساعت در معراج ماند آن حضرت و در زمین و یا در کره زمین حضور نداشت؟ سوم، در موقع آمدن کسی او را دید و مورد استقبال قرار گرفت یا خیر؟ چهارم، آیا پیامبر بزرگوار اسلام واقعا سایه نداشت؟ من یک از علما و دانشمندان شنیدم که پیامبر بزرگوار اسلام سایه نداشت، دلیل و فلسفه اش چیست؟ موفق باشید. در پایان سوال مختصر دیگه دارم. آقای اسماعیلی گفتن یک از سوره های قرآن رو آخرش رو بخوانید حاجات برآورده می شود. من درست متوجه نشدم. اگر امکانش هست لطفاً برایم توضیح دهید. موفق باشین، خداوند شما را حفظ بفرماید. خیلی ممنون، تشکر از لطف شما، شب بخیر.
خیلی ممنونم از پیامی که فرستادن و سوالاتی که آقای میزایی از افغانستان مطرح کردن. جوان 30 ساله‌ای که از خانه فراری شده، متدین هم بود.
خب حالا بعد اینکه پیداش کردن حتما باید پیش روان پزشک ببرندش، داروهای میده که مشکل کم میشه و حرز امام جواد را همراهش بکنن، به بازو راستش بنویسن که همیشه همراهش باشه و معوذترین و بعضی از سوره های قرآن رو هم بخونن. از خونم که حالا برای پیدا شدنش هم دستور عملی تو مفاتی و جاهای دیگه هست، همین برای پیدا شدن گم شده هر یه خودتون تو اینترنت هم سرچ بکنن آیات و روایات پیدا میشین رو انجام بدن.
بسیار عالی. اون بحث جنها رو شما که تایید نمیکنید.
به هر راست رو حلش همینه که از کردم.
بسیار. در موردی که مواقع تاریخ داره میگذره و روز بر تاریخ داره عبور میکنه، ما با چه برخوردی داشته باشیم؟ همیشه باید گریه کنیم؟ همیشه باید بخندیم؟
من متوجه شدم مثلا فرض کنید که به هر حال روز عاشورا از لحاظ تاریخ قمری روز عاشورا دهم محرمه، در طول سال فقط یه روزه و یه روزم که دهم محرم. تمام. باید ماه محرم بیاد، روز دهم محرم میشه عاشورا. اینکه حالا با چه روزی از روزهای شمسی تعلقی داره، چه اشکالی داره، چه ربطی داره؟
عذرخواهی میکنم آقا. بعضیا هستن یک نگاهی دارن، اونم اینه. یعنی کل ارزان کرب و بلا، کل یوم عاشورا، پس ما هر روز باید عزادار. امام زمان علیه السلام فرمودن یا جدا لندوبن نک صباحا و مساء.
اون یه بحث دیگه شون من مطرح می‌کردم. اونو بحث می‌کردم باشه. ولی اینکه شون گفت که تطبیق داد با سال قمر شمسی و اینها، اینا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. به هر حال عاشورا یه روزه. اینکه با چه روزی از روزهای شمسی امسال تلاقی میکنه، سال بعد 11 روز میاد جلو، اینا دیگه هیچ تأثیری در که بیم اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم هر روز باید عزاداری بکنیم. چرا؟ چون در طول سال هر
احتمال اینکه هر روز عاشورا،
هر روز برخورد کنیم با یکی از روزهای شمسی وجود داره. نه، ما اینو بر اساس همون سال قمری عمل میکنیم. برای هیچ عالمی نگفته که شما معادلش رو حتی همون سال اول، مثلا فرض کن شاید اوائل مهر و حدودا یا اواخر مثلا شهریور باشه، هیچ کس نگفته که شما مثلا همون تاریخ رو، نه هیچ. پس اون از اون حیث درست نیست که بگیم که چون در سالهای متفاوت روزهای متفاوت منطبق میشه پس همه روز میشه عاشورا. اما این که کل یوم عاشورا کل ارزه، ولی این حدیث نیست، اینها حرفیست که جای خودش درسته، اما گیاه میگن که قال امام قال صادق علیه السلام، نه چنین حدیثی ما نداریم. نه کل یوم عاشورا، نه کل ارض کربلا، نه کل شهر محرم، اینا هیچ کدوم ما تو هیچ روایتی نداریم. بنابراین یک حرف ذوقیه و روایت معصور اصلا روایت نداریم در این باره. حالا اصلا مستند باشه نباشه هم فرق نمیکنه. مطلب اینه که معناش این نیست که شما هر روز عزا بگیرید، هر روز گریه کنید. معناش اینه که عاشورا یک جریانه، عاشورا یک مکتبه، کربلا یک مکتبه، یه نقطه تو زمین نیست. عاشورا همینجاست، کربلا همینجاست، یه قدم اون طرف‌تر دیگه فرهنگ کربلا نباید بره. عاشورا همین روزه، ده روز قبلش یا ده روز بعدش دیگه فرهنگ عاشورا وجود نداره. نه، عاشورا یک مکتبه، یک جریانه، دو تا جریان در مقابل هم ایستادن. از زمانی که فرزندان آدم حابیل و قابیل با هم درگیر شدن، حق و باطل با هم درگیر شدن و باطل حق رو به شهادت رسون، این دو جریان در مقابل هم بودن تا زمان ظهور هم در مقابل هم خواهند بود. و ما با تکلیف خودمون روشن کنیم. الان در زمان ما هم عاشورا وجود داره، کربلا وجود داره، امام حسین وجود داره، اون طرفش هم یزید وجود داره، شمر وجود داره و الی آخر. ما باید جایگاه خودمون رو توی این دو تا جبهه مشخص کنیم. حسینی هستیم باید این طرف باشیم، یزیدی هستیم باید اون طرف باشیم. معنای حرف اینه والله، نه اینکه هر روز ما عذاب بگیرید. نه، خودشون فرمودن که شیعتونا خلقوا لفاضل سینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزنا. وقتی ما شادی هستیم، شاد هستیم، اونم شادن. روز تولد امام زمان ما عذاب بگیریم، کجا کدوم شیعه هست که بخواد در این بلکه یک هفته گاهی بیشتر چکار میکنن؟ جشن و
شادمانی،
شادمانی. و فردا شب شبه به نقل شب میلاد امام عسکری علیه السلامه. خب شما مساجد، محافل مذهبی هر جایی که برید جشن و شیرینی و نمیدونم شربت این چیزهاست دیگه، کی عزاداری میکنن؟ در اتفاقا از اختصاصات پیروان اهل بیت اینه که موج دارن، حرکت دارن، زنده هستن. دیگران مثل یک دریاچه یخ بسته منجمدن، حرکتی پویایی و تحولی داشت انسان مشاهده نمی کنه. نه شادی نه غم، ثابت ثابت. مطلب بعدی که خیلی ازش غفلت میشه و خیلی ها چون اون ذائقه رو ندارن، کسی که شامش به خاطر بیماری کرونا از کار افتاده، شما عالی ترین عطرها رو هم بیارید پیشش چیه؟
هیچ بوی استشمام نمیده.
چی میفهمه؟ چرا؟ چون شامش رو نداره. عزاداری امام حسین علیه السلام یه شامه میخواد که انسان اون عطر بی نظیرش رو درک بکنه، لذتش رو بفهمه. کسانی که این شامه رو ندارن نمیفهمن، خیال میکنن که یه شیعه از عزاداری مثلا دچار اندوه و افسردگی و غصه و این چیزها میشه. نه، افسردگی‌ها رو نجات شفا میده این عزاداری. این گریه ها، این به سینه زدن ها انسان از افسردگی بیرون میاره، یه نشاط معنوی بی نظیر بهشون میده. منتها کی اینو میفهمه؟ کسی که این شامه رو داشته باشه، کسی که این ذائقه رو داشته باشه، کسی که حس ذائقهش خراب شده نه شیرینی رو درک میکنه نه تلخی رو. باید این ذائقه رو داشته باشه انسان، این شامه رو باید داشته باشه تا این عطر رو بتونه استشمام کنه. مشکل اون کسانی که ایراد میگیرند و اگر دلسوز باشند و غرض و مرض نداشته باشند و اشکالشون اشکال سیاسی نباشه، اشکال علمی باشه، اینه که اون شامه رو ندارن. شامه یه بچه شیعه هیاتی که چه لذتی میبره از تو هیات و سینه زدن و عزاداری کردن، این شامه رو ندارن، برای این لذت رو ازش محرومن. این عشق، این حزن از همه شادی های عالم سره. این عشق، عشق معرفته، این عشق، عشق عشقه، عشقیست که یک محب بلکه یک عاشق سراپا آتش نسبت به معلوح و معشوقش دچار این عشقه. بلی گریه میکنه، خیلی هم پریشانه، ولی این پریشانی حاضر نیست با همه لذت‌های دنیا عوض کنه. این عشق حاضر نیست با همه برخورداری‌ها و همه تنعمات دنیا عوض کنه. منتها باید انسان این عشق رو درک کرده باشه، چشیده باشه، اون وقت اگه قضاوت کرد قضاوتش درسته. این نکته است که اونا توجه ندارن. اونا کسانی که محرومن، اون مثالی که من زدم مثال خوبی بود، همین شب به ذهن من رسید. معمولا ما ذائقه اینها رو میگفتیم، ما شامه رو کمتر بهش توجه می‌کردیم. اونا اون شامه درک این بوها رو ندارن و حق دارن، چون نچشیده، تذوق نکرده، استشمام نکرده لذت این گریه رو. میگه خب چرا گریه، چرا اندو؟ پس ما برش گفتیم که اینجوری نیست، شادی هم داریم، خوب هم داریم، دیگران شادی هم ندارن. اندوهمون هم شادیست، قصه من هم لذتی داره که همه لذت های دنیا با اون قابل قیاس نیست.
بسیار خوب. این جمله امام زمان علیه السلام،
اون باز دوستان توجه شوشن که اگه کسی امام حسین رو بشناسه و پی به عظمت امام حسین علیه السلام ببره، اون وقت اون بزرگی فاجعه رو درک میکنه. و امام زمان علیه السلام چون امام حسین رو میشناسه عظمت فاجعه رو درک میکنه. و چون اون امام، او بندازه همه مردم، بلکه همه قصه ها و همه اندوه مردم رو جمع کنی میشه مساوی با اندوه امام، بلکه باز هنوز کمتره. طبیعی است که اون اندوه بیشتر از همه باید باشه.
بسیار خیلی ممنونم. یه چند لحظه استراحت بفرمایید، سوالات دیگه ای که داریم زیاد هست. یه خستگی در کنید، نفسی تازه کنید. با برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
خب خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. سوالای آقای میرزایی هستش، ما سوالای شما رو پاسخ بدیم. قبلش دو تا تلفن داریم بگیریم. البته دوستان میگن تلفن‌ها خیلی زیاد هست، ما سعی می‌کنیم که از آقای محمدی تو این فاصله خواستیم که بزرگواری کنن مثل همیشه جامع و کامل و بزرگواری. میگفت آره منبرای ما سه تا میم باید داشته باشه، مختصر و مفت و مفید. حالا حاجی محمدی جامع هستن الحمدلله رب العالمین، ازشون خواهش میکنیم هم جامعه پاسخ میدن، کامل پاسخ میدن و هم سریع. خب آقای اکبری از رشت سلام علیکم. آقای اکبری، خب تا آقای اکبری دوباره وصل کنید من سوالای میرزایی رو بپرسم. آیا هنگام رفتن پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه به معراج کسیشون رو دید؟
نه خیلی در حال داریم کهشون در منزل امهانی خواهرم این رسیم که کنار مسجد حرام که همجد مسجد حرام شده اونجا بود و کسی حضرتشون ندیده و در تاریخ هم نقل نشده باشه خواهد کسی خدمت حضرت بوده باشه.
برگشتشون رو چی؟
برگشت نه، ولی خب خود حضرت وقتی برگشت فرمودن که قافله از قریش دارن میان فلانجا، اصلا چون منتظر بودن خودشون و مثلا فلان شطور جلوه قافله هست که توی نکشی که غافل آمد و همون شخصاتی که هم برفرموده بود، اینا تو تاریخ داره.
چه مدت در معراج بودن؟
لیلا نش سبحان الله اصحاب عبد لیلا من الاسلام
یک شب ناسوتی
یک شب بله.
در پیامبر خدا سایه داشتن نداشتن؟ دلیل
فرصفرش فرصفرش اینه که لابد اون شفافیت وجود مقدس پیامبره که ایجاد سایه نمی کنه. به هر حال نقل مشهوری است در تاریخ پیامبر سایه نداشتن.
بسیار. یک صحبتی رو از قول آقای اسماعیلی گفتن، باید خود از آقای اسماعیلی سوال میکردید آقای میرزایی، ولی حالا برآورده شدن حاجات خواندن سوره های آخر قرآن چیزی داریم تو این
نه آخر است آیات آخر سوره مبارکه 8 سایه آخر سوره 8 که اسم اعظم خدا در اونجاست، در قاعده باید اون باشه.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. خب آقای اکبری بس شدن. خانم عابدی از تهران سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون که فرصت دادین. خدمت استاد گرامی سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام.
الو صدای من می‌شنوید؟
بله بله، ما خدمت شما هستیم.
می‌بخشید. یه خانومی سوال داشتن که راجع به اعتقاداتشون یه مقدار نگران بودن، که ایشون البته خیلی مقید هستن به احکام، واجبات رو انجام بدن، محرمات رو انجام ندن، ولی همه اینها رو احساس کنن از روی ترس هستش و اون احساس عشق و علاقهی که باید به خداوند داشته باشه این احساس رو ندارن. مثلا عشقی که به فرزندشون دارن یا حتی به مقام رهبری مثلا علاقه دارن به ایشون، ولی این احساس عشق و علاقه رو به خداوند ندارن. و البته دلیلش رو هم میگن چون توی خانواده متولد شدن که بسیار در طول زندگیشون مثلا از طرف مادرشون مورد ظلم و فشار روحی و جسمی قرار گرفتن، یه مقدار این علاقه رو نسبت به خداوند به این دلیل احساس نمی کنن. میخواستیم ببینیم که این به چه دلیله، آیا این مشکل ایجاد میکنه توی اون دنیا برای ایشون، آیا خداوند از ایشون راضی نیست و کلان چی کار بکنن که این احساس عشق و علاقه با توجه به اینکه خب عشق مقوله غیر ارادی هستش، این عشق ایجاد بشه و اون اعمال رو از روی عشق انجام بدن نه از روی ترس.
بسیار.
خیلی
ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. آقای شفیعی از کرمان، سلام علیکم. آقای شفیعی سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام آقا، خوبه؟
بفرمایید آقای شفیعی، خدمتتون هستم.
شبتون بخیر. من شام یه دو تا موضوع رو می‌خواستم خدمتتون بگم. یکی این که می‌خواستم الو
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
یکی این که میخواستم زحمت بکشید حالا یک یا چند تا دلیل خیلی محکم میخواستم راجع به این تحریف قرآن، چون خیلی میشنویم الان خصوص تو این فضای مجازی راجع به تحریف قرآن میگن تحریف شده، بعد گردآوری شده بعد از رحلت پیامبر، تغییراتی توش به وجود اومده. میخواستم یه چند تا دلیل راجع به این بیارید. یکی دیگه هم این که الان وضعیتی ببینید که اوضاع بسیار سخت شده زندگی، یا میخواستم ببینم چه دلیلی داره، چرا خدا یعنی واقعا ما رو نمیبینه، چه کاری برامون نمی کنه. میخواستم ببینم یعنی دیگه اعتقاداتمون رو واقعا داریم از دست میدیم، میگم نکنه واقعا ما رو نمیبینه، یعنی کل مردم اوضاعشون به شدت خراب، زندگی ها خیلی سخت ولی هیچ اتفاقی نمیفته تو زندگیمون. بعضی وقتا میگیم شاید واقعا یا نمیبینه خدا یا فراموشمون کرده. خواستم زحمت بکشید در
بسیار.
این دو تا مورد یه زحمت بکشید توضیحاتی.
خیلی ممنون
از لطفتون.
متشکرم از تماستون.
تشکر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. عدم احساس عشق و علاقه به خداوند متعال به خاطر اتفاقاتی که ممکن در کودکی برای یک نفر افتاده باشه و اینکه آیا مشکلی در این دنیا براشون ایجاد میکنه یا خداوند ایشان راضی نیست.
نه، اینکه انسان خوب خدا داشته باشه خوبه، از خوب خدا هم عمل انجام بده قبول میشه، اگر از خوب خدا هم نماز بخونه، روزه بگیره، گناه نکنه، همین هم خوبه، این هم مورد قبول هست. چنانکه اگه به طمع بهشتم همین کار رو انجام بده بازم اشکال نداره، عملش باطل نیست و خدا هم جهنم رو از او برات بیزاری جهنم بهش خواهد داد و بهش خواهد برد او رو. پس این نگرانی نداره. اما اینکه چرا نسبت به خداوند متعال عشق و محبتش کمه، برای اینکه معرفت کمه، هرچه معرفت بیشتر بشه عشق انسان به خدا بیشتر میشه، هرچه انسان خدا رو بیشتر بشناسه ضمن این که اون خوف هم بیشتر خواهد شد، اون خوف تبدیل به خشیت میشه، جنس خوف عوض میشه، انما یخشى الله من عباده العلماء، خشیت میشه دیگه، ابهت عظمت و کبریایی خدا باعث میشه انسان ازش حریم بگیره بترسه، نه اینکه مثلا خدا فرض کنید ممکنه آدم رو به انسان ظلم کنه از ترس اینکه نکنه خدا بلای سر من بیاره از بترسم. نه، وقتی معرفت انسان رفت بالا باز هم خشیت هست، خوف هست. اولیاء خدا امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود که ما عبد تو که خوف هم من تمعش، ما عبد تو که خوف هم من جن... من نارش بلا تمع پی جنتش، بل وجد تو اهلا فعبد تو، یا این که ما مسلمین فرمود انسان خاطر محبت خدا رو عبادت کنه، ولی خودشون از همه بشریت بیشتر از خدا میترسیدن. خائفترین انسان ها در زمان خود امیرون خود مولا بود، که حالا ماجراش هست و حتما دوستان آیات رو چه روایت رو دیدن. منطقه اون خوف غیر از این خوفیست که توی این سوال مطرح شده. پس دو نکته عرض کردم، یک همون خوفی هم شما گفتید اشکال نداره، اون هم انسان رو به مقصد میرسونه، گرچه خیلی مطلوب و پسندیده نیست. دو، چرا ما خدا رو دوست نداریم؟ چون نشناختیمش خدا رو، چون ما اون جمیل مطلق رو ندیدیم، عاشقش نشدیم. کی عاشقش میشیم؟ زمانی که این پردها کنار بره و ما اون جمیل و اون زیبای علال اطلاق رو ببینیم، و هرچی بهتر ببینیم، بیشتر ببینیم، عشق و محبتمون نسبت به خدا بیشتر خواهد شد. راهش همین ازدیاد معرفت که از دو راه هم باشه، هم عقلش انسان ورزش بده، مطالعه بکنه. در قرآن روایات در جاهای دیگه صفات خداوند متعال و خدا رو بیشتر بشناسه، از راه عقل، یکم از راه دل، دل رو پاک کنه، اعمال عبادیش خوب انجام بده، از گناه به شدت پرهیز کنه. اینا باعث میشه که انسان هم با چشم دل خدا رو ببینه، هم با چشم عقل خدا رو باور کنه، و هرچی که اینها بیشتر بشه عشق انسان نسبت به خداوند بیشتر میشه. راهش همینه، اگه میخواد واقعا محبتش زیاد بشه باید معرفتش زیاد بشه. سوال بعدی هم که مطرح کردم باز به همین برمیگرده، سوال بعدی که بد رفتاری های مادرش گذاشته به حساب خدا، مثلا خدا به مادرش گفته که تو بیاد ظلم کن، در حالی که خدا به مادرش گفته که
مهربان
باشون، چرا اینا به حساب خدا گذاشتی؟ معلوم خدا رو نشناختی. هرچی خدا رو بهتر بشناسیم، این نه، مادر اشتباه کرده، از اختیارش سوء استفاده کرده، مادر بازش انجام نداده و خدا مادر رو تنبیه خواهد کرد و تو باید ببخش مادر رو، حتما باید بگذاری دیگه، نباید اون چی که مادر انجام داده رو بخوای مطالبه حق کنی. به هر حال مادر اشتباه کرده و به حساب خدا هم نذار. همین که شما کج رفتاری ها و کج سلیقگی های مادرتون رو به حساب خدا گذاشتید و این باعث شده که خدا براتون محبوب نباشه، همین باز برمیگرده به اون که انسان خدا رو نشناخته، که کجا خداوند از کنم که امتحان میکنه، کجا کدوم اعمال رو ما از کنم که عمل خدا بدونیم، کدام عمل هر بعدی شما دیدید بدون کار خدا نیست. و ما اصابکم به مصیبتن فبه ما کسبت عیدی کن و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی، هر بدی، هر بخ از خدا شما اصلا بدی نبینید، که اگه بدی دیدید معلومه که خدا رو نشناختید، معلومه که عالم رو نشناختید، معلومه که نفهمیدید. بدی ماهیت عدمی داره، نمیشه به خدا نسبت داد. وجودی که ماهیت نور داره میشه به خدا نسبت داد. ظلمت و شر و فقر و جهالت و اینا رو نمیشه به خدا نسبت داد، چون اصلا نیست، وجود نداره، یعنی ماهیتش ماهیت عدمی است. همه اینها برمیگرده به همون میزان معرفت و که انسان شناختش نسبت به خدا و نسبت به عالم بیشتر بشه.
خدا از ایشون راضی هست؟
از کی؟ بله، همین قاطع انسان دستورات خدا انجام بده خدا ازش راضیه، ولی اینکه از ترس باشه.
بسیار عالی. راجب تحریف قرآن
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اینه که کتاب های متعددی نوشته شده در این باره، سنی و شیعه در این باره کتاب های فراوانی نوشتن. مرحوم علامه معرفت رحمت الله علیه کتابی صیانت القرآن من التحریف دارن، میکنم به فارسی هم ترجمه شده باشه، کتاب بسیار مفصل و دقیقی است. کتاب های فراوانی در این باره نوشته شده، تو همون کتاب تمهیدشون هم تلخیصش هم مفصلش بحث صیانت قرآن از تحریف رو آوردن. کتاب های فراوانی در این باره نوشته شده. چند دلیل ما داریم که قرآن تحریف ناپذیره. بعضی این دلایل دلایل عقلیه، بعضی دلایل نقلیه. دلایل نقلی بعضیش قرآنیه، بعضیش هم رباییه. از دلایل قرآنی، خب کسی قرآن قبول داره، خود قرآن فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر رو قرآن نازل کردیم، خودمون هم چیکار می‌کنیم؟ حفظش. لا یهدی الباطل من بین یدیه من خلفه، باطل در قرآن راه نخواهد یافت، کم نخواهد شد. و تمت کلمت ربی که صدقا و الله نام و دلیل کلماته. آیات فراوانی در قرآن خودش دلیل بر حفاظت از قرآن و حفظ قرآن داره. روایت هم در این زمین خیلی زیاده، شیعه و سنی صدها روایت دارن در رابطه با اینکه قرآن به همون شکلی که نازل شده دست نخورده باقی مونده. پس هم دلایل عقلی هم دلایل نقلی، دلایل اینا دلایل نقلی بود، دلایل عقلی هم فراوان هست، چون تنها نسخه دست نخورده و نقشه راه کمال بشر همین قرآنه. این بخواد تحریف بشه دیگه حجت بر انسان‌ها باقی نمیمونه و خدای حکیم اجازه نمیده که بخواد این تنها نقشه راهی که در اختیار بشر هست این هم بخواد تحریف بشه. اما اینا داشت باشن دوستان که باز دلیل عقلیه که ما داریم اینه که بقیه کتاب‌های آسمانی چون خودش ذاتش معجزه نبود، امکان تحریفش، کم کردنش، زیاد کردنش بود. قرآن چون ذاتش معجزه، نمیشه یک حرف فرض می‌کنه، نه یک کلمه. یه حرف شما کم کنید کل اون نظم و نظام و موسیقی و نمیدونم آهنگ و همش به هم می‌ریزه. دیگه قرآن نیست. فقط یک حرف شما جابجا بکنید. دیگه اون خواندن قرآن در چارچوب مقامات موسیقی امکان نداره. کلا به هم می‌ریزه. همین دلیل قرآن چون ذاتش معجزه‌ایه قابل تحریف نیست، نه قابل کم کردنه نه قابل زیاد کردنه. کمش کنی به هم میریزه، زیادش کنی اصلا یک وسیله ناجوری است که اصلا به قرآن نمیچسبه، چون ذاتش معجزه هست. و اینم که قرآن تعدی کرده دیگه. اینا که میگن قرآن تحریف شده، آخه راست میگن؟ مثلا میگن به قرآن اضافه شده، خب بیارن یه سوره مثل قرآن بیارن. قرآن که تحدی کرده دیگه، و امکنتون فیرای بن به ما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله، یه سوره مثلش رو بیارید و نمیتونم بیارن. ما رجوع به تاریخ، کسانی که حرف گفتن تاریخ رو نفهمیدن که قرآن وقتی نازل میشد پیامبر میخوند فورا مسلمان ها حفظ میکردن و اصحاب برای خودشون مصحف مینوشتن. قریب 40 نفر اسم افراد به عنوان کتاب وحی تو تاریخ اومده، یعنی قرآن نوشته میشد، هم حفظ میشد هم نوشته میشد، در نماز میخوندن، مستحبن میخوندن. در یکی از جنگ های رده که بعد از رسالت پیامبر رخ داد، تو یه جنگ بیش از 700 نفر حافظ کل قرآن شهید شدن. این چه تعداد از مسلمان حافظ کل قرآن بودن که 700 نفرشون تو یک جنگ شهید شدن. اگه کسی میخواست یک واو جابجا بکنه شمشیر میکشتن، میگفتن ما تا زنده باشیم اجازه نمیدیم. این تاریخ تو تاریخ هست، مثلا تاریخ جمع قرآن که میگن که در زمان پیامبر قرآن جمع نشده، جمع شده، منتها در اینکه حالا مثلا فرض کن در بین دو جل، بین دفعه به اصطلاح جمع آوری بشه، اینجا دو تا نظر هست. یه نظر اینه که در زمان خود پیامبر این کار شده، توسط خود پیامبر. یه نظر اینه که نه، بعد از رسالت پیامبر آنچه که اومده بود موجود بود و هیچ از کنم کم و زیادی هم نبود، اومدن اینها رو بین دو تا جل جمعش کردن، نه اینکه نبوده. چنانکه خود مولا حضرت علی علیه السلام این کارو کرده، بعد از رسالت پیامبر 6 ماه شخصش رو من عبا به دوش ننداختم مگر برای نماز، همه وقتم رو صرف جمع آوری و تدوین قرآن کردم. بنابراین وقت اونم که تدوین می‌کردن، یک گروه هایی بودن، لجنه هایی بودن و در واقع تیم هایی بودن که تحت نظارت، اینا هم همشون کل حافظ کل قرآن بودن، تازه مشورت می‌کردن با بقیه، یعنی یک آیه رو مثلا از بقیه اصحاب می‌پرسیدن بعد اونجا جمع آوری می‌کردن. اونچه که در زمان خلیفه سوم اتفاق افتاد که بعضی اینو اشتباه میکنن، جمع قرآن نبود، توحید مصاحف بود. چون عرض کردیم که همه اصحاب برای خودشون چیه؟
مصحف
داشتن. خلیفه سوم اومد یه لجنه تشکیل داد، مثلا مورد تایید ائمه هم بود این کارهاشون، یعنی ائمه هم مخالفتی نکردن. تو اون لجنه اومدن یک نسخه رو انتخاب کردن به عنوان مصحف امام، بقیه مصحف ها رو دیگه محو کردن. بعضی از صحابه مصحف شون نمیدادن که ایشون با ضرب و شتم و کتک و اینها زندانی اینها مصحف ها رو میگرفت، بقیه رو سوزوندن. بعد از این نسخه 8 تا 9 تا 10 تا نسخه آماده کردن فرستادن شهرهای مهم. این در زمان عثمان فقط یکی شدن مصاحف بود، چون عده از غیر عرب ها مسلمان شده بودن، اون لهجه خودشون رو تو قرآن تأثیر میدادن و گاهی مشکل ایجاد میشد. برای اینکه این مشکل ایجاد نشه و قرائت یکی باشه و لهجه ها در قرآن تأثیر نداشته باشه اومدن این توحید مصاحف رو انجام دادن. ولی ائمه ما علیهم السلام همین قرآن رو با همین شکلی که هست، با اینکه مصحف مولا به ترتیب نزول بود، ولی همین قرآن رو که به ترتیب نزول هم نیست، همه تایید میکردن، همه سفارش میکردن که این همون چیزی که بر پیامبر نازل شده بدون کم و کاست، و کارهایی هم که انجام شده بود تایید میکردن. اون چیزی که در زمان خلیفه سوم انجام شد توحید مصاحف بود، اون که در زمان خلیفه اول انجام شد دو تا نظر هست. یک نظر اینه که قبلا پیامبر این کارو کرده بود زمان خودشون، یک نظر اینه که بعد در پیامبر در زمان خلیفه اول مصاحف، اونم نه اینکه قرآن مثلا فرض کنید که نبوده و اومدن جمعش کردن، نه بوده، جمع هم بوده تدوینش کردن بین دو سجل جمعش کردن. این جمع رو ما قبول داریم که بعد از رحلت پیامبر ممکن اتفاق افتاده باشه. پس اون که در زمان خلیفه سوم بود که اصلا جمع قرآن نبود، یکی کردن مصحف ها بود. در زمان خلیفه اول عرض کردم دو تا قول هست، هم شیعه هم سنی، از علمای بزرگ شیعه و سنی، هر دو مثلا مرحوم خویی از علمای شیعه، مرحوم امین الاسلام از علمای شیعه معتقدن که زمان خود پیامبر همین کاری که الان شده، یعنی همین قرآن به همین شکل در زمان پیامبر انجام شده. بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی و مثلا مرحوم ماهی معرفت و از بین اهل علم احسان فکر کنم سیوطی نظرشون اینه که بعد از رحلت پیامبر از آن خلیفه اول تو دو جلد جمع شده، قرآن موجود بوده خلیفه اول،
بله،
خلیفه سوم که مصحف بود توحید مصحف بوده. به هر حال این اینجوری بوده و تاریخ هم میگه که مسلمان ها یک کلمه، یک حرف کم و زیاد نکردن، زمین که از کردم خود قرآن معجزه، شما کاری نداره که یه حرفی رو فقط عوض کنید، یک کلمه رو جابجا کنید، ببینید به هم میریزه و هم نمیریزه، آهنگش به هم میخوره، اون سیلاب ها کلن به هم میریزه، معنا کلن اصلا دیگه قابل جمع نیست، نمیشه قرآن کارش کرد. اونایی که این حرفا رو میزنن با قرآن آشنا نیستن، واقعا قرآن رو نشناختن، اگه میشناختن در مقابل قرآن سر تعظیم فرود میآوردن.
بسیار خیلی ممنونم. نفسمان به لب آمده، خدا ما رو نمیبیند، کاری نمیخواهد بکند.
چرا شما به حساب خدا میذارید اینها رو؟ خدا میبینه، ولی میگه شما اختیار از انسان ها بگیره. خدا وقتی ما خودمون به خودمون ظلم میکنیم، خودمون به خودمون رحم نمیکنیم، خدا ما رو مجبور کنه که رحم کنیم وقتی ما انسان نیستیم؟ وقتی میشیم فرشته مثلا، خدا جلو ظلم انسان ها رو بگیره که نفستون چی شده؟
نفسشون بند اومده.
که نفسشون بند اومده، چرا اینو به حساب خدا گذاشتید شما؟ خدا نفسشون رو بند آورده؟ اگه به حرف خدا گوش میکردیم ما، یکیش همینه که به هم رحم کنید، یکیش همینه که از خودم که به هم ظلم نکنید، یکیش اینه که هوای همو داشته باشید، ید واحده باشید. هستیم واقعا؟ بازارمون، اداراتمون، خانوادهمون چجوریه؟ به حرف خدا چند درصد به حرف خدا گوش میکنیم؟ به حرف خدا گوش نمیکنیم، در این حال اتفاقات هم که میفته چیه؟
تقصیر خدا میدونیم،
به حساب خدا میذاریم. نه، این که شما میگید به حساب خدا گذاشتید اینجوری نیست. مطلب بعد این که فرمود زندگی خیلی سخته، فکر نمیکنید که این سختی ها اون تارهاییست که ما دور خودمون تنیدیم، خودمون تو این محفظه حبس کردیم؟ آیا واقعا آنچه که تو زندگی های ما الان به عنوان ضروریات زندگی ازش یاد میکنیم واقعا اینجوریست؟ 50 سال پیش هم این چیزا بوده، اونا نفسشون به لبشون رسیده بود، نفسشون بند آمده بود یا نه؟ زندگی خیلی شیرین و لذت بخش هم داشتن، نه ماشین لباسشویی داشتن، نه تلویزیون داشتن، نه ماشین داشتن، نه ماشین ظرفشویی داشتن، نه نمیدونم این بچهای عجیب و غریبی که ما داریم، اونا اینا هیچ کدوم از اینا نداشتن، ولی چیه؟
خوش بودم. مقایسه‌ای که شما می‌کنید، شاید خیلی از بینندگان الان بگن آقای محمدین چه مقایسه‌ای هستن الان با 50 سال پیش؟
نه، اگه ضروریاتش بود، اون 50 سال پیش مثلا غذا می‌تونستن غذا نخورن؟ اما مثلا غذا رو نمی‌شه مثلا بگی خب نخورید غذا. اما اگه ماشین لباسشویی نباشه، نمی‌شه زندگی کرد؟ اگه ماشین مثلا فرض کنید که ظرفشویی نباشه، اگه جارو برقی نباشه، اتفاقا با جارو دستی هم ورزش میکنن، هم سالمترن، هم حتما باید جارو برقی باشه، اونم مثلا قیمت فلان، مدل فلان، هر سال باید چند سالی بعدم باید عوض بشه، حتما باید مبلمان خانه شینشن. کی گفت اینها رو؟ ایناست که ما را این جا رسنده کشون میگه. یه مقدار از این زرق و برق ها، از این حواشی
کم کن،
از این برج زندگی بیایم بیرون، تو متن زندگی باشیم، خواهیم دید که این چیزا نیست. به هر حال این با تخصص ما نیست، ولی واقعیتی ما میبینیم. ما 50 سال پیش خب خونمون یخچال نداشتیم، خیلی راحت زندگی میکردیم. این یخزان های بزرگ هست،
یعنی ازدواج کرده بودیم،
بله بچه هم داشتیم، یه یخزان گرفته بودیم، یه قالب یخ میداختیم توش، چون میخواستیم یه فاسد نشیم داشتیم رو هم یخا، از هم یخا استفاده میکردیم. تابستون قم با اون وضعی که تو قم بود هیچ مشکلی هم نبود، مستجر هم بودیم، نمیدونم مشکلی نداشتیم. اینجوری نیست که حالا بگیم مثلا حال داده یخچال از ضروریات میشه گفت. ما خیلی از چیزایی که ما الان اگه نداشته باشیم خیال میکنیم که آسمان به زمین اومده، واقعا جز ضروریات نیست. یعنی یک نکته. نکته بعدی این که عرض کنم که چرا شما هدف زندگی رو این چیزها گرفتید؟ اگر هدف زندگی رشد معنویت انسان هست، بله یه زمان انسان نتونست نماز بخونه، جلو نماز خوندنشو گرفتن، جلو روزه گرفتنشو گرفتن، جلو مسجد رفتن، اون وقت انسان باید بگه من نفسم جانم به لبم رسیده. اما هدف که این خور و خواب این چیزها که نیست، هدف زندگی چیز دیگه هست. اون هدف اگه به خطر بیفته، بله انسان باید ناراحت باشه، باید جانش به لبش برسه. اما اون خطر اگه اون هدف اگه به خطر نیفتاد، شما خیلی حالا این زندگی میگذره. این که شما مثلا فرض کنید که نان و ماست بخورید یا با پیتزا نان میخورن یا خالیه
پیتزا خودش نون داره جو.
چه شما پیتزا بخورید نان و ماست خیلی فرق نمیکنه، شاید این سالمتر باشه، نان و ماست شاید سالمتر و خوشمزه‌تر هم
شما
باشه.
پیتزا میل نکردی؟
من یه بار خوردم همه عمرم، تو اون یه بارم آوردن تیکه مشهد آوردن،
خب
مجبورمون کردن. حالا بنده این چیزایی که هست، این باورم که من همه عمرم پفک نخوردم.
اگه میشه
دیگه، حالا شده دیگه، خانواده من همه میدونن.
بسیار
حالا میارم بچه جلومون، میدونن که من در این حال میارن جلومون که تعارف میکنم. نه اینا رو حالا اینا رو به عنوان مثال عرض میکنم. اینا مسائل این هست. اگر یه وقتی نتونستیم ما یک فضای آزاد داشته باشیم، تنفس آزاد داشته باشیم که با خدا راز و نیاز کنیم، اونجا انسان باید به وحشت بیفته، باید میگه جانم به لبم رسیده، من دارم از هستی توهی میشم. اما این چیزها رو خیلی بهش اهمیت ندید، چیزی که الان شما رو ناراحت کرده اینو بهش اهمیت ندید. البته ما میدونیم که خب شیاطین دشمنان ما همین چیزها رو میخوان دیگه، محاصره و تحریم و چیزی از این قبیل، که اونا نمیتونن دین ما را از ما بگیرن، همه همتشون صرف بر گرفتن دنیا از ما شده و نباید ناراحت بشیم. حالا اونا شیاطین دشمنان ما دارن دنیای ما رو مورد تحریم قرار میدن، ما تحت فشار مادی قرار دادن، اینا رو خیلی بهش اهمیت ندیم.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. تا شما تصاویر رو ببینید، جای محمدی هم یک نفسی تازه کنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. تو فاصله که داشت تصاویر می‌دیدید شما جای محمدی صحبت می‌کردیم، اجازه به زندگی‌های قدیم و خاطرات جای محمدی داشتن تعریف می‌کردن، اول باشه سر جاش توی فاصله شنیدنی هست و قابل توجه برای ماها که زندگی های شاید پرزرق و برق داریم و خودمون رو به برج‌ها بیشتر نزدیک کردیم تا خرج‌های واقعی. خب آقا مسعود از فسا، سلام علیکم. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حاج آقا متوسکن، من صدای شما رو ندارم، خیلی کم.
الان صدای من خوبه؟
نه صداتون خیلی ضعیفه.
دوستان صدای بنده رو تقویت کنم برای آقا مسعود از فسا. بفرمایید، خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه انشاءالله.
شب شما هم بخیر باشه انشاءالله.
با سلام بر شما و حضرت استاد جناب محمدی.
علیکم السلام.
عرض کنم که دو تا سوال داشتم. سوال اول بنده میخواستم استاد راجع به وجه اشتراک و وجه اختلاف عرض کنم توسل و توکل چه وجه اشتراک و چه وجه اختلافی دارد. سوال دوم بنده راجع به عرش الهی با توجه به آیه 7 سوره مبارکه هود که فرماد بسم الله الرحمن الرحیم و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. حالا من ادامهش رو نمیخونم، فقط نکته اینجا که کان عرشه علی الماء این منظور چیه؟ خیلی متشکرم، انشاءالله موفق و معید باشید.
خیلی ممنون.
من خداحافظی کنم.
ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب علی آقا از بروجرد، سلام علیکم.
الو
بفرمایید علی آقا. سلام
علیکم، شب شما بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی از آقا داشتم.
بله.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خسته نباشید، زنده باشید. آقای محمدی من یه سوالی داشتم، والا نمیدونم چه جوری بگم. الان 3 سال درگیر یه مسئله شدم، حالا یا خداییه یا شیطانی نمیدونم. من یکی اسماء الهی رو، اسم اعظمش رو 3 شب 12,000 بار گفتم. بعد 3 شب خیلی چیزا دیدم، به حدی چیزایی دیدم که توی 3 سال نمیتونم چجور بگم. حتی عرش پروردگار رو دیدم، همه ائمه رو دیدم، حتی شبای 21 رمضان فرشته ها رو میبینم که تو آسمون میان پایین و میرن. مثلا زور که میشه، نماز زور میخوام بخونم، قنوت میگیرم، دستم سبز میشه. نماز صبح یا نماز شب یه نوری میفته رو مورم. بعد 3 تا فرشته یه شب اومدم پلوم. حالا نمیدونم، این خیلی منو مردد میکنه، خیلی هم استرس برام میاره. میگم نکنه خدا نکرده شیطانی باشن، ولی مجبورم کردن. الان 3 سال 4 سال نماز شبم قضا نره، اگه یه شب نخونم میان سراغم، حتما میگم بلند شو نماز تو بخون. میخواستم از شما سوال کنم ببینم این میترسم شیطانی باشه یا رحمانیه، نمیدونم. میخواستم یه سوالی ازت کنم ببینم ایشالله که خیر باشه، منو راهنمایی کنید. و یه چیزی هم آج آقا میخواستم بگم، مثلا آبو باز میکنم، صدای ذکر آبو میشنوم، بیرون میرم صدای ذکر آسمون انقدر میشنوم که گوشامو میگیرم میام خونه. حتی زیر درخت میرم ذکر درختو میشنوم، هر چی که بگی من میشنوم. این باعث میشه خیلی اذیت میشم، خیلی اذیت شدنم اینم که سرم درد میگیره، نمیتونم دیگه تحمل کنم.
بسیار عالی،
یه راهکاری نشون من بدید.
متشکرم جناب آقای علی آقا از بروجه، موفق باشید انشاءالله. خب وجه اشتراک و اختلاف توسل و توکل.
توکل یعنی این که انسان تمام اسبابی که در اختیارش هست و تمام توانمندی خودش به کار بگیره، نتیجه کار رو به خدا واگذار کنه، چون همه اسباب و علل و همه توانمندی ما میشه علت ناقصه. اگه بخواد علت تامه بشه باید اراده خدا بیاد، که با اراده خدا علت تامه میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، اما قد جعل الله لكل شيء قدر. قدرش دست ماست که بخوام اندازهای خاص رو ما فراهم بکنیم، اما بدونیم که اگه من از کار به نتیجه برسه حتما باید به خدا واگذار بشه، توکلم به همین معنی است، واگذار کردن است. من تو تاکید میکنم در صورتی که ما وظیفه خودمون انجام داده باشیم. اعقل ثم توکل، اول اعقل بزن شطور رو بعد توکل به خدا رهاش کن. اول ماشین تو قفل کن، دزگیر بزن، نمیدونم در خونه تو قفل کن، بعد توکل به خدا بکن. این معنی توکله. یکی از اون اسبابی که در مجرا، در مسیر اون هدفی که ما داریم باید به کار بگیریم، همون توسله. زمینه که ما نیروهای خودمون به کار میگیریم، دعا میکنیم، صدقه میدیم، از اولیاء خدا هم کمک میگیریم و اونها رو هم واسطه قرار میدیم پیش خدا. خدایا تو به حق اینها اون حاجت من رو بده. پس خود توسل میشه یکی از ابزار و علل و اسبابی که در توکل که گفتم باید اون علل به کار گرفته بشه، اینجا او رو به کار میگیریم. به این معنا وقت رابطه و نسبت بین توکل و توسل میشه اما خاص مطلق، که یکی از شاخه های یکی از ابزار توکل میشه همین توسل که اون عام این خاص میشه. اما یه نگاه دیگه هم میشه داشت و اون این که انسان گاهی بدون واسطه خودش فقط از خدا حاجت بخواد و این توانمندی رو داره، این آبرو پیش خدا داره که گفت اللهم خودم بگه لبیک. خب اینجا دیگه جای توسل، اینجا دیگه توسلی وجود نداره. بدون توسل میتونه خودش مستقیما از خدا بخواد و گاهی نه، این توان رو نداره. اینجا دیگه جای توکل نیست، جای توسله. اینکه بخواد خودش کارو انجام بده، نتیجه رو از خدا بخواد، نه. اینجا اونها رو واسطه قرار میده، میگه خدا من چیزی ندارم، من آبرویی ندارم، اینها وجیه عند الله هستن، اینها آبرو دارن، اگه از اینها بهتر پیدا میکردم میآوردم. تو آخر صورت جامعه کبیری داریم که خدا اگر من از این امام آبرومندتر داشتم اونو میآوردم، پس به حق آبروی این امام تو حاجت منو بده. وقت توسل و توکل دیگه اینها رابطه عام و خاص مطلق ندارن، بلکه مستقل هستن، یا میشه گفت عام و خاص من وجهن. گاهی توکل هست توسل نیست، گاهی توسل هست توکل نیست، گاهی هم بچه اشتراک دارن. با این نگاه که عرض کردم میشن عام و خاص من وجه. حالا هر کدام دوست دارید شما انتخاب کنید.
بسیار جعل ناعشوه علی الماء.
بله، آیه 7 سوره هود که عرض کنم که هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. ما به معنای مایه هست، حالا آب و هر چیز دیگه هم که باشه بش، حتی بخار، دود که دخان در قرآن داریم، همشون میشه مایه باشه. این که بله آیران دوستان آوردن، این که پایه های قدرت خداوند یا مجاری اعمال قدرت خداوند بر آب بود، یعنی که این نظامی که ما داشت زندگی میکنیم مجموعش یه توده بخارگونه، یه توده مثلا فرض کنید که مایه گونه بوده که بعد حالا شده کهکشان ها و نمیدونم چی و چی، عالم ماده رو عرض میکنم ها، چون بحث خلق نه بحث امر. هو الذی خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین، نه بحث امر نیست که بحث عالم امر نیست، عالم خلقه. عالم خلق همش یک مجموعه، یک آب، یک مایه، یک دود، بخار. حالا این همش تو قرآن هست، دخان هست، ما هم که همینجا هست. پس اصل و اساس مجاری اعمال قدرت خداوند متعال از طریق آب بوده و کان عرشه علی الماء. عرش به معنای اون ابزار اعمال قدرته. وقتی میگم فلانی به تخت نشست، یعنی قدرت به دست گرفت و قدرتش در کل مملکت چیه؟ مجریست، مجراست. به این معنا. پس اگر ما دقتش باشیم، بحث خلقه، بحث آسمان و زمین هست، اون نظریه های جدیدی هم که الان هست با این فرمایش قرآن تضاد نداره. حالا ما چه نظری لاپلاس رو بگیریم، چه نظری بعدن دادن، اون نظریه هم با این آیه قرآن تنافی نداره که این عالمی که الان ما میبینیم، زمین و آسمان و همه اینها یک توده بخارگونه بودن، بعدها یواش یواش به این شکلی که الان میبینید در اومدن.
بسیار خوب. آیه علی‌آقا از بروجرد که حالا گفتن که من اسم اعظم الهی رو 12000 مرتبه گفتم و حالا یه سری اتفاقاتی براشون افتاده، شما اینها رو رحمانی میبینید یا شیطانی؟
من عرض میکنم ایشون نباید بدون استاد راه یافته این کارو میکردن. از کجاش ما میدونید که اون اسم میگید اسم اعظمه؟ کی گفت اون اسم رو تکرار کرد اسم اعظم بوده؟ مثلا اسم اعظم یعنی چه؟ اسم اعظم خود از جنس لفظه، هر کسی این کلمه رو بگه مرده رو زنده میکنه. خب عقل انسان چی میگه؟ کلمه یک اعتباره، یک قرارداده، نمیتونه علت حقیقی باشه، نمیتونه مرده رو زنده بکنه. لفظ دیگه، لفظ یه امر اعتباری دیگه. قرارداد کردن که این کلمه اسمش آب باشه، بعد میگه همین کلمه که اسمش آب هست ما خودمون قرارداد کردیم، این علت میشه برای اینکه زمین آسمان به هم دوخته بشه، که کوه ها از جا کنده بشه، که مثلا مرده زنده بشه. چطور ممکن اینجوری باشه؟ اولا که اصلا اسم اعظم یعنی چه؟ دو، آیا اسم اعظم لفظ کلمه یا نه مقام حاله؟ سه، یا هر دوش هست؟ این اولی که الان هست که شما فرمودید من اسم اعظم رو 12000 بار گفتم. دو، کی گفته؟ شما با دستور کی این کارو کردید؟ روایتی دیدید وقتی یقین دارید که اون روایت درست بود؟ این مجتهد بودید در این رابطه که بگید این روایت صحیح و سند هست از امامه، من خیالم راحته، پس به دستور امام دارم عمل میکنم؟ دیدم که نبوده. شما توی یک کتاب یه جایی دیدید یا این نفر به شما گفته و شما شروع کردید چه؟
گفته.
ذکر گفتی گفتن و بعد هم به این حالاتی که میگید. حالا اون گذشته، اون که گذشته رو ما کارش نداریم، فقط هم خواستم که یک اشاره بشه. الان تکلیف شما دو چیز هست: یک، اهمیت ندادن، بی خیال باشی، اصلا فکرم نکنی. دو، واجبات رو خوب انجام بدید، محرمات رو ترک کنید، مستحبات هم در حد معمول و متوسط انجام بدید، یه زندگی عادی داشته باشید مثل بقیه مردم. به حرف کسی هم گوش نکنید که میگن حتما باید نماز شب بخونید، که گفته؟ مگه پیغمبر شما که نماز شب باشه واجب باشه؟ حال داشتید، نشاط داشتید، نماز شبتون رو بخونید، اونم در حدی که معقول و معمول باشه، نه مثلا 5 ساعت بخواید نماز شب بخونید. حال نداشتید، نه اشکال نداره. به حرف هیچ کس گوش نکنید، فقط به حرف خدا و پیغمبر و به حرف دین گوش کنید. در همون چارچوب که عرض کردم، واجبات رو با دقت انجام بدید، محرمات رو هم ترک کنید. ما یه توصیه دیگه هم داریم، شما ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگید، مثلا حالا 100 بار مثلا این ذکر رو بگید. این ذکر رو یه مقدار روش عنایت داشته باشید، ما فکر می‌کنیم ان شاءالله مشکلی پیش نیاد و نگران نباشید.
بسیار خیلی ممنونم. یه خورده بریم سراغ پیامک‌ها و سوالاتی که آمده. آقای حیدری از خوزستان گفتن که اینکه کسانی به هر دلیلی عزیز رو از دست میدن و به خاطر این داغ و مصیبتی که میبینن ممکنه کلماتی رو و جملاتی رو از روی عصبانیت بگن که بوی کفر بده، اینا چه حکمی داره و آیا این رفتارهای اونها به ضرر شخص فوت شده هم هست یا خیر؟
خب گفتن این کلمات حرامه و گناه کردن، الان هم تکلیفشون توبه هست، استغفار کنن، توبه کنن و از خدا بخواهند که اونها رو ببخشه. نه تأثیری در اون کسی که فوت کرده نداره.
بسیار عالی. سوال دومشون این هست که خوردن مال یتیم گناه بزرگی است، یعنی حتی انسان اگر خانه یتیمی رو که آشنا می باشد طعام بخورد باز هم دچار گناه بزرگی شده است، مثل کسانی که در مراسم سوگواری خانواده یتیمی شرکت می کنند این گونه است؟
اگر پدر اون یتیم وصیت کرده باشه و مطابق وصیت عمل بشه، نه. وصیت نکرده باشه نمیتونن، چون یتیم که نمیتونه اجازه بده. وصیت کرده باشن براشون یک ولی قیم تعیین کردن، تو وصیت برای این یتیم ها ولی تعیین کردن، با اجازه اون ولی میتونن برن تو خونشون بشینن غذاشون رو بخورن، اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. بله، سوال کردن که بین عموم مردم زیارت عاشورا با یک لعن و یک سلام خوانده می شود. آیا فایده ای دارد یا فقط یک دلخوشی است؟ آقای محمد علی صالح‌زاده از ابرکو.
نه فایده که داره، بی فایده که نیست، ولی خب کاملش همونی که صد بار گفته بشه. منتها ما شاید بازم گفته باشیم خدمت شما که میتونید شما یک بار لعن رو کامل بخونید، 99 بار هم بگید اللهم لعنهم جمیعا، این شاید 5 دقیقه بیشتر نکشه، خیلی وقت نمیبره. به این شکلی عرض کردم، یک بار سلام رو همش رو بخونید، 99 بار هم بگید السلام علی حسین و علی حسین، اون آخرش چیز که اینم شاید مثلا 7-8 دقیقه بیشتر طول نکشه. به این شکلی بخواد بخونید خیلی زیارت عاشورا طول نمیکشه. دوم اینکه لازم نیست که بخواد شما همه بخش‌های زیارت عاشورا پشت سر هم بخونید. به لعن که رسیدید میرید دنبال کارتون، کارتون انجام میدید، هر کاری میخواد انجام بدید، اون لعن را هم میگید، سلام را هم میگید، وقتی فرصت کردید ادامه میدید، سجده انجام میدید، باز هر وقت فرصت کردید نماز رو میخونید. لازم نیست که حتما مثلا یه جا بشینه از اول تا آخر یک جا بخونه که مثلا طول میکشه، نه اینجوری باشه میتونید راحت بخونید. ولی حقیقت اینه که صد لعن و صد سلام جزء زیارت عاشورا هست، ولی به اون شکلی که من عرض کردم اگه انجام بشه اون هم قابل قبول هست که یک بار کلش و 99 بار هم فقط همون یه جمله اللهم لعنهم جمیعا همین.
متشکرم. 0935-2000 سوال کردن که ریاضت و زهد چگونه باعث تهذیب و تکامل انسان می شود که در اسلام و کتاب های اخلاقی این همه به آن سفارش شد.
خب برای این که وقتی انسان به نفس اماره توجه میکنه، مرتبش برگ و بار میرسونه، اون هی چاق و چاقتر و فروه و فروهتر و قوی قوی تر میشه، در نتیجه انسانیت انسان از بین میره، در نتیجه انسان دیگه امکان رشد و کمال براش نیست، میشه یه حیوان مرفه و یک حیوان عاقل، یه حیوانی که عقلش اسیر نفسشه، کم من عقل اسیر تحت هوا، چه بسیار عقلهایی که تحت اسیر هوای نفسن شدن. پس هرچی که انسان به نفس کمتر برگ و بار رسوند، کمتر بهش توجه کرد، زود معناش همین هست، تهذیب نفس معناش همینه، هرچی که انسان کمتر به نفسش توجه کرد و برگ و بار بهش رسوند، به همون میزان بیشتر رشد انسانیتش بیشتر رشد میکنه. یه تمثیل زیبای مولوی داره توی مثنویش که خودشون بخونن، یه مارگیری رفت تو جنگل تو هندوستان و اونجا یک افعی، یک مار خیلی بزرگ که فرض کنم مثلا گوزن درستی میبلعید، دید اونجا بی‌حس افتاده و توان حرکت نداره، خب اینو بار کرد رو مرکبش، آوردش تو کلبه خودش. این مار وقتی که گرم شد، از اون حالت کرختی بیرون اومد و جون گرفت، اولین کاری کرد همین مارگی رو بلعید. بعد مولوی میگه که نفس شما همون اژدهاست، نفس اژدرهاست، او که مرده است، از غم بی آلتی پج مرده است. آلت نفس میشه، برگ و بار نفس میشه همین چیزها، همین که انسان نسبت به دنیا عشق و علاقه ببرزه، همین که انسان نفس هرچی میخواد بهش بده، این که بهش میدین برگ و بار که بهش میشه چاق میشه، جون میگیره، جانم گرفت، اولین کاری میکنه چیکار میکنه؟
خود انسان،
خود انسان، اون خود حقیقی انسان رو میبلعه. بعد دیگه انسان خود حقیقیش از دست داده، یه خود کاذب، یه خود شیطانی، یه خود حیوانی، یه خود دروغی نشسته جای اون حقیقت انسان.
بسیار عالی، خیلی ممنون، پناه میبریم به خدا از شر نفس. بله. تشکر میکنم جای محمدی، زحمت کشیدید. انشاءالله خدا بهتون قوت بده، سلامتی بده.
خدا شما توفیق بده به همه دوستان عزیزی که زحمت میکشن، همه دوستان عزیزی بیننده که به برکت وجود اونها این همه آوازها زان شهر بود، همه از اون طرفه که
بزرگی برای شما. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما جای محمدی. خیلی ممنون. خب باز هم باید عذرخواهی کنم، پیامکامون همین دوست عزیزمون یه سوال دیگه شون هم وقتمون تموم شده. انشاءالله به شرط حیات چهارشنبه شب به سوالات پیامکی شما فرستادید و نشد که خدمتون ارائه کنیم، پاسخش از طرف آقای محمدی خواهیم پرداخت. دوستانی هم که پشت خط تماس ها موندن ببخشند ما رو، این تمام توان ماست، انشاءالله خدا کمک کنه که بتونیم بیشتر خدمت گذاری کنیم. هر جایی هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگه داره همیشون.
اللهم صل على محمد و آل